دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام به همه شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. امیدوارم هر کجا که هستید از اثرات اینکه کارت‌های هوشمند سوخت کار نمی‌کردند و خیلی‌ها با مشکل دریافت سوخت روبرو بودند، میشه گفت ظرف 24 ساعت گذشته، در امان مونده باشید و به هر حال این فرصت رو داشته باشید که شنونده مجله نیمروزی ما باشید، که اتفاقاً در همین مجله نیمروزی نگاهی خواهیم کرد به همین بحران سوخت، اثراتش و آخرین خبرها و پیامدهایی که داشته و مقامهای مسئولی که در این باره صحبت بسیار کردند. در کنار مسئله سوخت نگاهی هم خواهیم داشت به افغانستان و نشستی که قراره در تهران برگزار بشه، نشستی بدون حضور طالبان که همکنون قدرت رو در افغانستان در دست دارن. اما پیش از این که بپردازیم به همه این شنیدنی ها، این رو بگم که میزبان شما در این 30 دقیقه پیش رو که تقریبا 1 دقیقش رو سپری کردیم محمد زرقامی هستم و در لحظات آینده شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود با مهرداد قاسم فرد.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. در پی حمله سایبری به سیستم هوشمند پمپ بنزین ها در سراسر ایران، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ادامه فروش بنزین به نرخ آزاد را تایید کرد. به گفته فاطمه کاهی 80% جایگاه‌ها امکان فروش بنزین به نرخ آزاد را دارند و امروز همه جایگاه‌های سوخت به صورت دستی وارد مدار می‌شوند. به گفته این مقام وزارت نفت، از 3700 جایگاه سوخت کشور تنها 220 پمپ بنزین امکان فروش بنزین با کارت سوخت را دارند که این شیوه هم با حضور کارشناسان امنیتی ممکن شده است.
با توجه به این که باید به حال لایه‌های امنیتی حفظ بشه، فعلا در تعدادی از این همین تعداد 220 جایگاه با حضور کارشناسان تیم فنی در محل جایگاه امکان پذیر شده و قاعدتاً اگر اینها به اون اطمینان و امنیت لازم برسن، همه جایگاه‌ها رو در مدار قرار خواهند داد.
جواد اوجی وزیر نفت روز گذشته وعده داده بود تا عصر چهارشنبه اختلال در سامانه کارت سوخت حل شود. حمله سایبری به سیستم سوخت هوشمند در صبح سه‌شنبه همه پمپ بنزین های ایران را از کار انداخت و سبب ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه های سوخت شده است. یک گروه به نام گنجشک درنده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و آن را پاسخی به فعالیت های سایبری تهران علیه کشورهای منطقه خوانده است. رادیو فردا به طور مستقل نمی‌تواند ماهیت این گروه را تایید کند. صبح چهارشنبه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی تهران آغاز شد. در این نشست وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی و وزرای خارجه پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به صورت حضوری شرکت کردند. هدف از برگزاری این گونه نشست ها که دور اول آن در پاکستان برگزار شد، تلاش برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان اعلام شده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی با همه طرف‌های درگیر در افغانستان از جمله طالبان در ارتباط است. تهران تاکنون از پذیرش طالبان به عنوان حکومت جدید افغانستان خودداری کرده. هیچ یک از کشورهای جهان تا به حال طالبان را به رسمیت نشناختند، اما اتحادیه اروپا، روسیه، چین و دیگر کشورهای همسایه افغانستان با نمایندگان طالبان در ارتباطند. و ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فردی را که به استاندار جدید آذربایجان شرقی سیلی زده بود تایید کرد.
دادستان محترم دستور رسیدگی به موضوع را صادر کردند و اون شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که یک جرم غیر قابل گذشت هست، ایشون تحت تعقیب قرار گرفت. این شخص با قرار تامین هم اکنون در بازداشت است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه مطالبی که به نقل از این فرد در فضای مجازی منتشر شده صحت ندارد و انگیزه او شخصی بوده است. برخی از رسانه‌های ایران این فرد را ایوب علیزاده معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس او از پرسنل نیروهای مسلح است. خبرگزاری ایرنا هم او را یکی از کارکنان سپاه عاشورا معرفی کرده. عابدین خرم فرمانده سپاه آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده، روز اول آبان در مراسم معرفی خود در حضور وزیر کشور از این فرد سیلی خورد.
سپاسگزارم از شما که شنونده این مجله نیمروزی هستید و اجازه بدید که شنیدنی های این مجله نیمروزی رو با هم مرور کنیم. مجله‌ای که دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش علی شیبانی. بنزین با نرخ آزاد، شرایط هنوز عادی نشده است. آخرین خبرها با امیر پوریا. تأثیر خارج شدن سامانه هوشمند سوخت از مدار بر آینده نرخ گذاری برای انرژی در ایران. از دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار در حوزه انرژی خواهید شنید. و همچنین نگاهی خواهیم کرد به نشست سیاسی که برای آینده طالبان تشکیل شده، این بار در تهران با حضور همسایگان افغانستان. نگاه تحلیلی احمد وخشی‌تر رو خواهیم داشت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله بریم سراغ یکی از مسائلی که میدونم خیلی از شمایی که در ایران هستید روز گذشته احساسش کردید و اون هم این بود که به یک باره سامانه هوشمند سوخت از خط یا از مدار خودش خارج شد و این وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که مقام‌های مسئول به میدان اومدند، برخی عذرخواهی کردند، برخی گفتند که باید جلوی این قضایا رو گرفت، از نحوه مدیریت حرف زدند، از جمله رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی، و خلاصه همه جور اخباری بازارش داغ بود و تحلیل‌های شهروندان از یک سو، تحلیلگران از سوی دیگر. اما آخرین خبرها از چه حکایت میکنه؟ امیر پوریا همکارم با ماست، خبرها رو دنبال کرده تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده و به هر حال صحبتهایی که این سو آن سو وجود داشته. امیر بهت سلام میکنم و فکر میکنم بد نماشه که شروع کنیم از همین صحبتها و میشه گفت که روایتهای متعددی که در این باره شده.
سلام محمد. خب در حال همه مردم همونطور که گفتی خودشون ماجرا رو از نزدیک در ایران شاهد بودن و در بیرون از ایران هم اخبار رو دنبال کردن. اول ماجرا این بود که خیلی سریع بگیم، ساعت حوالی 11 صبح طبیعتاً هر پمپ بنزینی و به اصطلاح هر کسی در کارکنان پمپ بنزین هم فکر میکرد که در جایگاه خودش این اتفاق افتاده، همینطور مردمی که به سادگی در اوایل یک روز پاییزی برای بنزین زدن رفته بودند. ولی بعد به تدریج مشخص شد که ماجرا گسترده است، نه فقط در هر شهر بلکه در کل کشور. یک فایل صدا بشنویم که باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران خودش حتی زمان رو هم توش میگه و ببینیم که از ابتدا نوع تعجب و سردرگمی چگونه بوده.
در جایگاه سوخت واقع در خیابان حافظ هستیم، همونطوری که در تصویر مشاهده میکنید خدمات سوخت رسانی این جایگاه کاملا متوقف شده، اونطور که شاهدان عینی گفتن این اختلال سراسریه و مسئولان جایگاه هم البته پاسخ دقیقی رو نسبت به این قضیه نمیدن و اونها هم دچار سردرگمی نسبت به این قضیه هستن.
این تصویر ساعت 11 منتشر شد و بعد اعلام شد به طور رسمی که تمام 4300 پمپ بنزین سراسر کشور دچار همین اختلال شدن.
امیر بذار یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌هایی که مقام‌های مسئول کردند. من حتی دیدم که واکنش‌های خاصی هم گرفته، از جمله وزیر نفت که عذرخواهی کرده بود. برخی از شنوندگان ما، کاربران شبکه‌های اجتماعی ما، مثلا محمد رضا نادی پیامی رو گذاشته بودن، نوشته بودن که چه عجب یکی پیدا شد حداقل زبانی هم عذرخواهی کرد. وضعیت این به هر حال کنش و واکنش بین شهروندان و مقام‌های مسئول به چه صورتی بوده؟
در یکی از اولین واکنش ها کمی پیش از ساعت 1 ظهر، اول بعد از ظهر روز سه‌شنبه دیروز، امین رضا نواز سخنگوی سنتر جایگاهداران پمپ بنزین های در واقع کشور در یک گفتگوی زنده با شبکه خبر تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گفت که در واقع در جواب این که وقتی که بنزین وجود داره چرا استفاده ازش باید کنسل بشه، در حقیقت همون موضوعی که تو هم اشاره کردی، یعنی اینکه بنزین آزاد با نرخ 3000 لیتر 3000 تومان قابل دریافته، ولی اون سیستمی که کارت‌های هوشمند سوخت رو مدیریت می‌کنه که بتونن با استفاده از کارتشون بنزین یارانه لیتری 1500 تومان بزنن، اون به طور کلی از کار افتاده و گفت که در حال بررسی هستیم. همایون صالحی رئیس همین انجمن جایگاهداران سوخت کشور حدود ساعت 2 بعد از ظهر حمله سایبری به پمپ بنزین ها رو در حقیقت تعریف کرد. از این مقطع عملاً بحث رفت به سمت اینکه این ماجرا سایبری بوده و همونطور که دیروز هم مردم در اخبار دیدن، همزمان باهاش اتفاقی افتاد که روی بیلبوردهای دیجیتال در اصفهان و کرج و خیلی تصاویرش تو شبکه‌های مجازی در واقع پخش شد و بازنشر شد، عبارت خامنه‌ای بنزین ما کو نوشته شده بود. امروز همونطور که خودت اشاره کردی، وزیر نفت جواد اوجی از مردم عذرخواهی کرد و در این حال ادعای اینو مطرح کرد که مدیران با یک بسیج عمومی در کل کشور برای حل مشکل به میدان آمدند. و در این حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم در جلسه امروز هیئت دولت به این حمله سایبری به سیستم جایگاه سوخت اشاره کرد و گفت هدف از این اقدام ها مختل کردن زندگی مردم بود تا ادعایی که قصد دارن با ایجاد بی‌نظمی و اخلال در زندگی مردم عصبانیشون بکنن به مقاصد مشخص خودشون بزنن و در واقع همون بحثای همیشگی درباره این که ما با این عوامل برخورد میکنیم و اینها مطرح شد.
حالا میتونیم بگیم تقریبا 24 ساعت گذشته، چون گفته شد که تا پیش از ظهر امروز تمام این سوخت، یعنی در اصل سامانه هوشمند به مدار برمیگرده، بعد گفته شد که تا فردا صحبت‌های متفاوتی شده. بعضی از کاربران مثل احمد قربانی برای ما نوشتن که ساعت 7 صبح با کارت بنزین تونستن بنزین بزنن، برخی هم میگن که نه صف‌های طولانی گذاشته شده. اما بخوای یه جمع‌بندی بدی از اون چیزی که الان حاکمه برای ما در همین خصوص هم یه چند جمله‌ای بگو.
چیزی که وجود داره اینه که به هر حال انگار که برخلاف به هم خوردن کل سیستم در سراسر کشور، برگردوندن جایگاه‌های بنزین داره دونه دونه اتفاق میفته، شکلی که در خبرگزاری ایسنا 3 دقیقه مونده به ساعت 11 اسم آورده از 18 پمپ بنزین در تهران که میتونن بنزین یارانه‌ای با قیمت 1500 تومان با کارت سوخت رو عرضه بکنن. بعد از اون هم در خبرگزاری‌های داخلی مختلف همش بر اساس ساعت، مثلا ساعت 2:01 بعد از ظهر 28 تن بنزین در شهر ایلام آمده که میتونن. در استان کرمان استاندار گفته که بیش از 50% جایگاه‌های سوخت اون بخش در واقع کارت هوشمندشون فعال شده. در سیستان و بلوچستان استاندار بدون دادن آماری گفته که داریم هرچه سریعتر فعالیت جایگاه‌های سوخت رو عادی میکنیم. یعنی همه ماجرا در واقع دونه دونه برگشتن پمپ بنزین هاست که همچنان هم ادامه داره این وضعیت نامنتخب.
ممنون از تو امیر. آخرین خبرها بود از بحران سامانه هوشمند سوخت در ایران که از امیر پوریا شنیدیم. اما همین بحث رو می‌خوایم پی بگیریم. حتما بارها شما هم شنیدید وقتی میگن که بنزین گرون میشه همه چیز گرون میشه و این گرونی بنزین و حوزه انرژی خیلی حساسه برای ایرانی‌ها. به خاطر همین بود که وقتی من نگاه کردم به پیام‌هایی که شما گذاشتید، چه در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا چه بر روی پیام‌گیرهای ما، بیشتر اشاره کردید که مثلا این کار میتونه کار خود در اصل حاکمیت بشه برای اینکه بتونه پول بنزین رو به صورت آزاد دریافت کنه و مسائل اینگونه‌ای دیده میشه که بیشتر حالا میشه گفت که ذهن تحلیلگر شهروندان شاید به اون سمت میره. دالگاه خاتینوغلو خبرنگار حوزه انرژی از باکو با ماست تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای خاتینوغلو، سوال اساسی من همین بازگشت به حرف شهروندانه که هر وقت این اتفاقا میفته اصولا صحبت از این هست که اینها راهیه برای اینکه مثلا قیمت بنزین تغییر کنه. چرا انقدر حوزه انرژی تو ایران حساسه و میتونه خودش رو وارد حوزه های دیگه بکنه؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. در ایران تا 4 سال پیش اگه فقط ما وقتی از حوزه انرژی صحبت میکنیم دقیقا رو بنزین تمرکز بکنیم، تا 4 سال پیش ایران وارد کننده بنزین بود، اما با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تونست به صادر کننده بنزین تبدیل بشه، اما صادراتش محدود بود. پارسال هم به خاطر اینکه در آبان 98 قیمت بنزین رو به صورت یک باره و جهشی افزایش دادن، هم به این خاطر که پارسال محدودیت های اجتماعی بود، مصرف بنزین ایران از حدود 93-94 میلیون لیتر در روز به 75 میلیون لیتر رسید و ایران تونست صادرات بنزین خودش رو از لحاظ حجمی 8 برابر سال 98 بکنه و 3 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. این 3 میلیارد دلار حتی از کل فروش داخلی بنزین ایران هم بیشتر هست. لذا در سال جاری دوباره یه بحران خاموشی اتفاق افتاد و اینکه از نیمه اردیبهشت ایران دیگه بنزین اضافی برای صادرات نداشت. در واقع اگه به بورس نگاه بکنین، هیچ محموله بنزینی از نیمه اردیبهشت به این بعد در بورس عرضه نشده واسه صادرات.
یعنی الان آقای خاتینوغلو، الان ذخیره بنزین ایران کافی هست؟ چون برخی از شهروندان هم دیده میشه که همین نگرانی رو مطرح میکنند که اینها ذخیره بنزین کافی ندارن.
دقیقاً، و به این خاطر صادرات بنزین ایران از لحاظ حجمی 8 برابر شده بود که دولت بخش عمده ای از نه تنها ذخایر بنزین ایران، ذخایر مازوت و گازوئیل رو هم صادر کرده بود. البته از لحاظ مازوت الان ایران چندان مزیقه ای نداره، صادر کرده بود و خصوصا بنزین، و به همین خاطر از نیمه اردیبهشت دولت مجبور شد که صادرات بنزین متوقف کنه. یعنی ما سال 97 صادرات داشتیم، 98 صادرات داشتیم حتی قبل از پاندمی، همین همگیری ویروس کرونا، اما از نیمه اردیبهشت دیگه صادرات متوقف شده. و یه مشکل اساسی هم این هست که دولت دوباره برای سومین سال متوالی امسال با کسری شدید بودجه مواجه هست و مجبوره که قیمت حامل های انرژی رو یا مالیات رو یا منابع درآمدی خودش رو افزایش بده.
یعنی شما فکر میکنید که احتمال این صحبت با توجه به همه تکذیب هایی که مقام های رسمی میکنن در خصوص اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمیکنه حداقل تا پایان سال جاری خورشیدی، این احتمال رو شما میدید که این اتفاق بیفته؟ چون از اون طرف یه مسئله دیگه هم هست، من خواستم اینم اضافه بکنم بهش، مسئله حذف یارانه‌های انرژی که مدت هاست داره دربارش صحبت میشه و یک نگرانی رو هم میشه از این جنبه دید در میان دولت مردان و همچنین در میان خود شهروندان.
بله، ببینید، ما در ایران پارسال بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی 30 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی وجود داشت. یعنی یارانه پنهان بنزین، گازوئیل، گاز و برق. یعنی به زبان ساده اگه دولت به جای فروش داخلی اون رو صادر می‌کرد، حتی با وجود اینکه قیمت نفت و گاز در سال گذشته به شدت افت کرده بود. حتی با اون وضعیت اگه صادر میکرد 30 میلیارد دلار درآمد بیشتری داشت. در مورد بنزین من اشاره کردم، در حالی که بخش کوچکی از بنزین ایران صادر شده بود 3 میلیارد دلار درآمد به دست آورده بود دولت. لذا در مورد به خصوص محصولات نفتی که بنزین و دیزل و هم گازوئیل و مازوت باشه، ایران پارسال 5 میلیارد دلار یارانه پنهان داشت. امسال که قیمت نفت 2.5 برابر پارسال شده، تقریبا 12-13 یا شاید 15 میلیارد دلار یارانه پنهان فقط بخش محصولات نفتی داره. برای دولتی که در آستانه ورشکستگی هست، شما آمارهای خود داخلی ایران یا مثلا صندوق بین المللی پول رو نگاه بکنین، بدهی دولت تقریبا معادل 30% از تولید ناخالص داخلی کشور هست. این رقم بسیار بالایی هست. هیچ راهی دولت نداره. از طرفی
پس یعنی به این نتیجه میرسیم، چون وقتمون رو به پایانه، فقط میخوام پس به این نتیجه میرسیم که راهی نیست جز این که حامل‌های انرژی قیمتش افزایش پیدا کنه، حالا به صورت تدریجی یا در آینده نزدیک.
بله، به خاطر ندانمکاری‌های خود دولت. بله، راهی دیگه براش وجود نداره.
سپاسگزارم دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی که با ما همراه بودند. اما همچنان همراه هستیم، این بار با همکارم بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همین موضوع، من چند میشه گفت پیامی رو هم اشاره کردم که برخی از این پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود رادیو فردا باستا پیدا کرده بود و الان خب بنیامین با ماست تا یک نگاه جامع‌تری رو به این ماجرا داشته باشه. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی و همه میدونن، در 24 ساعت گذشته این ماجرای پمپ بنزین ها و هکش و شعاری که منتشر شده بود در برخی از این سامانه ها و بیلبورد ها که خامنه ای بنزین منکو، در شبکه های اجتماعی خیلی واکنش داشته، به خصوص به خاطر همزمانیش با وقایع آبان ماه، آبان ماه در واقع سالگرد وقایع آبان ماه 1398، وقایع خونبار اون سال. خیلی از کاربرا اشاره کردن به جان های جوانی که در اون سال کشته شدن و نام بردن از این افراد دی که کشته شدن، از جمله این که مثلا خامنه ای پویا کجاست، خامنه ای امیر حسین کجاست، خامنه ای نیکتا کجاست و بقیه کشته شدگان اون سال. خیلی ها در واقع با این شعاری که هک شده بود و روی بیلبورد قرار گرفته بود جمله سازی کرده بودن در شبکه اجتماعی، به خصوص توییتر. دو دیدگاه دیگه هم مطرح شده بود در بین کاربرها و نظر کاربرها. یکی این که جمهوری اسلامی اساسا هی شعار اقتدار میده در حوزه نفوذناپذیری خودش، اما نشانه های دیده میشه از این که این نفوذناپذیری چندان هم جدی نیست و بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعارگونه داره. ما قبلا هک دوربین های زندان رو هم داشتیم، الان هم که هک سامانه های پمپ بنزین رو، سامانه های هوشمند پمپ بنزین رو و موارد مشابهی که قبلتر اتفاق افتاده. اما ماجرای جالب تری که امروز خیلی از کاربرها بهش پرداختن، تفاوت برخورد ابراهیم رئیسی و حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران هست با اتفاقاتی از این دست. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه حسن روحانی اساسا سعی میکرد با وعده و وعید و شانه خالی کردن از بار مسئولیت به نوعی فرافکنی بکنه وقتی که یک اتفاق میافتاد و معمولا حضور میدانی هم نداشت در اتفاقات و حالا حوادثی که اتفاق میافتاد. اما ابراهیم رئیسی برعکس سعی میکنه با حضور میدانی وقتی که یک اتفاقی رخ میده، کما اینکه پیش از این هم به خاطر اوجگیری در واقع پاندمی کرونا در ایران او مراجعه کرده بود به مراکز درمانی و داروخونه ها برای اینکه ببینه داروی بیماران کرونایی وجود داره ابراهیم رئیسی، یا امروز رفته چند تا بازدید داشته از پمپ بنزین ها.
حتی خود وزرا هم همین عذرخواهی آقای اوجی که بله. باستاب داشت، یعنی برای شهروندان هم جالب بود
که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی هم درباره براش نوشتن، فقط موافقین دولت رئیسی و آقای رئیسی و طرفداران جمهوری اسلامی نیستن که نوشتن، خیلی از مخالفین و منتقدین هم نوشتن و این تفاوت دیدگاهی هست که در واقع
یا تفاوت شکلی دو
برخورد دو رئیس جمهور،
دو رئیس جمهور
و خب همونطور که میدونیم حسن روحانی خیلی در ماجرای پاندمی کرونا هم سعی میکرد سکوت پیشه بکنه و واکنش چندان فعالی نداشت.
سپاس از تو بنیامین سعد که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به شبکه اجتماعی. من این رو بگم که شما میتونید مشاهدات خودتون و اون چیزی که دریافت کردید از اینکه کارت‌های سامانه هوشمند سوخت از مدار خارج شده رو با ما در میون بگذارید و ما هم سعی می‌کنیم که در بخش‌های خبری بازگو کنیم پیام‌های شما رو. اما چون به لحظات پایانی این مجله نیمروزی نزدیک میشیم و هنوز یک موضوع دیگه باقی مونده و اون هم مسئله نشست تهران با همسایگان افغانستان در یه آینده سیاسی طالبان، نشستی که طالبان بهش دعوت نشده، اما طالبان پیشتر گفته بود که این نشست میتونه برای افغانستان مؤثر باشه. در اینجا همراه هستیم با احمد وحشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو. آقای وحشیده بهتون سلام میکنم. به هر حال شما در مسکو حضور دارید، پیش از این نشستی در مسکو برگزار شد و این بار به شکل دیگری شاید بشه گفت ادامه همون نشست هست که در تهران داره برگزار میشه. چقدر این دو تا نشست رو میشه مرتبط با هم دونست و اینکه حالا طالبان در این نشست حضور ندارند برخلاف حضور اونها در نشست مسکو، این رو باید چگونه بهش نگاه کرد؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. به نظر میرسه که این اتفاقات ادامه نشست مسکو نیست و همونطوری که آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ابتدای صحبت‌های خودش امروز گفت، اعلام کرد که این دومین دور از ابتکاراتیه که برادر عزیزمون، یعنی اون چیزی که ایشون گفتن، پاکستان آغاز کرده. خب ما میدونیم الان بیشتر از دو ماه از روی کار اومدن طالبان در افغانستان میگذره. نشست اول 8 سپتامبر برگزار شد که به صورت مجازی بود و یک نشست یک روزه بود که 6 کشور همسایه افغانستان با ابتکار عمل پاکستان در واقع گفتگو کردند و هدفش هم اونطوری که آقای شاه محمود قریشی اون موقع اعلام کرد همکاری برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بود. نشستی که هفته پیش یعنی چهارشنبه گذشته 20 اکتبر در مسکو برگزار شد با عنوان آینده افغانستان، خب در این هم هیئت طالبان حضور داشت و علاوه بر خود آقای لاوروف که وزیر خارجه روسیه هست 10 کشور دیگه، یعنی نمایندگان هند، چین، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان هم حضور داشتن که نهایتاً به یک بیانیه 9 بندی منجر شد که البته بعد از اینکه بیانیه صادر شد آقای رسول موسوی که دستیار وزیر خارجه هم هست اعلام کرد که ایران این بیانیه رو ظاهراً بیانیه مشترک رو نپذیرفته و اینجا اون نکات ضد و نقیض به وجود اومد دیگه.
حالا آقای بخشیده الان این رو میخوام بپرسم با توجه کم بوده وقتمون، این که نبود طالبان در این نشست چه معنایی رو میده و تا چه اندازه میتونه واقعا راهگشا باشه؟
خب نکته همینه، پیشتر اعلام شده بود که طالبان در این نشست حضور داره، ایران هم گفته بود این یک ابتکار عمل از سوی ماه، اما امروز ایران میگه که این ابتکار عمل از سوی پاکستان بود و ما داریم در ادامه اون رفتار میکنیم. و طالبان اول قرار بود حضور داشته باشه در نشست مسکو، اعلام کردن پیش از نشست مسکو اعلام کردن هیچ تصمیمی ندارن. ظاهرا در نشست مسکو من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که حالا ایران اون موضع رو گرفته، بعدش طالبان اعلام میکنه که ما شرکت نمیکنیم و بعد از اون ایران اعلام میکنه که اصلا طالبان رو دعوت نکرده. اما اگر ما به 6 هدفی که امروز آقای امیر عبداللهیان در صحبت های خودش اشاره کرده به این که در رابطه با این نشست هست، مثلا هدف سومی که ایشون تو صحبتاش میگه بحث اتخاذ رویکرد دوستانه طالبان با همسایگان هست، یک سری موضوعاتی رو که برای طالبان داره اعلام میکنه. خب وقتی که طبیعتا نماینده طالبان در این نشست حضور نداره، چطور یک کشور دیگه میتونه بیاد و این موضوع رو پیش بگیره؟ و عملا ما به این موضوع هم توجه داشته باشیم که وقتی که ما میخوایم یک ابتکار عمل جامع و سازنده و عملیاتی داشته باشیم، در صورتی این واقع گرایانه هست که هم بتونیم با همسایگان و بازیگران فرامنطقه‌ای تعامل داشته باشیم، هم با خود اون کشور بتونیم تعامل داشته باشیم، هم از قدرت اقتصادی بالاتری برای سرمایه گذاری برخوردار باشیم و همینطور قدرت نظامی و امنیتی، که به نظر میرسه ایران در همه این موضوعات دچار ضعف‌هایی وجود داره و عملاً نتونسته که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان پیشتر هم در نشست شانگهای گفته بود، هم در سفری که به مسکو اومد گفت، ابتکار عمل ایران برای این فرمتی که یک تفاوتی داره با بحث نشست پاکستان، این هستش که می‌خواست علاوه بر همسایگان روسیه هم حضور داشته باشه و نماینده در واقع دولت موقت یعنی طالبان. اما خب عملاً فقط موفق شد که در واقع وزیر خارجه روسیه اون هم به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشته باشه و خودش هم اعلام کرد که این در واقع همون ابتکاری هستش که پاکستان داشته، ایران داره همون رو دنبال میکنه.
سپاسگزارم احمد وحشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو. این رو هم بد نیست اضافه بکنم برای اون دسته از شنوندگانی که الان دارن به ما گوش میدن، چون دیگه فرصت نبود همین رو هم با آقای وحشیده در میون بگذارم، اینکه ماه آینده هم در هند قراره که نشستی در سطح مشاوران امنیت ملی با حضور روسیه، چین و پاکستان برگزار بشه، که خب اشاره‌ای هم شد که این نشست تهران ادامه نشستی است که پاکستان برگزار کرده بود. سپاس که من محمد زرقامی رو در پنجمین روز از آبان ماه همراهی کردید. روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر.